أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح، عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. آيات القرآن الكريم أبن جاءت كخد القرآن منبع علوم إسلامي وإلهي إنساني بعضها به منزله قانون اساسی و جزء جوامع الکلم است، گرچه همه آیات از یک منظر این چنینند. اون آیاتی که روشن است جزء جوامع الکلم است، اونها محور اصلی یه علم مستقلی است. مثلا احل الله البيت تجارت انفراد، اوفو بالعقوب، حرم الربا، این ها جز جوامع الکلم هست. بحث درباره اینها به صرف بحث تفسیری کافی نیست. درباره اوفو بالعقوب که آیا این برای اصل صحت است یا مفید لزوم است، عموم زمانی دارد یا عموم فردی دارد یا هر دو، و اگر فردی در حال خیار خارج شد بقیه شک کردیم به حکم خاص را استصحاب کنیم یا به عموم ازمانی اوفو بالعقود تمسک کنیم، نسبت اوفو بالعقود با سایر ادله چیست، اینها یه علم نیست، مطالب نیست در زیر آیه به عنوان تفسیر مطرح بشه. این اوفو بالعقود، تجارت انفراد، اهل الله البيت که آیا ناظر به سببن یا ناظر به مسبب، امضا هستن، تأسیسن، تأییدن، چیان، اینا یه علم جدایی میطلبد که بزرگان فقه اینها را محور اصلی خود قرار دادن و علم فقه را با این تأمین کردن. و همچنین آیه مبارکه ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، آیا این پیامش براعت هست؟ آیا اقل و اکثر استقلالی و ارتباطی هر دو را میگیرد یا نه؟ آیا اصل یا اماره؟ نسبتش به امارات دیگر چگونه است؟ نسبتش به اصول دیگر چگونه است؟ اینا یه علمی نیست که در تفسیر جا داشته باشه. بزرگان اصول این آیه را گرفتن و در اصول ازش بحث کردن به عنوان براءت نقلی در قبال قبح قابل بیان که براءت عقلی است. همچنین در فن شریف علوم قرآنی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ حَافِظُونَ، این را بزرگانی که در علوم قرآن چیز نوشتن محور قرار دادن برای نزاهت قرآن از تحریف. یا لئن اجتمعت الجن والانس علی ان یأتوا مثل هذا القرآن لا یأتون بمثله، را محور قرار دادن برای معجزه بودن. که معجزه یعنی چی؟ فرق اعجاز با علوم غریبه چگونه است؟ یزیر سحر و شعبده و جادو و طلسم و ریاضت ها و امثال زده، و چه ارتباطی بین معجزه و صدق دعوا از یک سو، صدق دعوت از سوی دیگر هست. انبیا هم دعوایی دارن که ما پیامبریم، هم دعوتی دارن به معارف دین. اینها را میخوان با معجزه حل کنن. چه تلازمی بین اعجاز و صدق دعوا از یک سو، بین اعجاز و صدق دعوت از سوی دیگر. اینا رو برای علوم قرآنی ذخیره کردن. و همچنین اون که در سوره مبارکه طور و قمر و امثال ذلک آمده است که ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، این قانون علیت از احساس این که جهان مبدعی دارد، انسان مبدعی دارد، این را حکما گرفتن و متکلمین درباره او بحث کردن. این یسالونک عن روح و آیات دیگری که مربوط به روح است، مقدار کمی در تفسیر از اونها سخن به میان می آید، اما بحث کافی و شافیش را حکمت و کلام بگذارن که روح چیست، مجرد است یا نه، و کمک سایر ادله عقلی و نقلی رو تعیین کنن. اینه که جناب آلوسی در تفسیرش نقل کرده که در باری روح هزار قول مطرح شده است، ناظره به همینه. گرچه ذات اقدس اله مهمترین معلوم و معروف عالم است، ولی ابتلای بشر به خودشناسی بیش از ابتلای بشر به جهانشناسی، لذا آرای شرق و غرب، آرای اهل کتاب، آرای موحدان، آرای شیعه و سنی و سایر طرف به نهرال در باری این زیادیشون میگوید هزار قول در باری روح است که روح چیست. بنابراین مقدار کمی که بحث شده است بحث تفسیر وابسته بود. بحث های مبسوط دیگری به فن خاص رجوع شده است. چون که در سوره مبارک مائده ما وقتی به اوفو به العقود رسیدیم، دیگه اون بحث های عمیق فقهی رو که اینجوری نمیشه مطرح کرد. یا در سوره مبارک طه به خواست خدا وقتی به ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا رسیدیم، دیگه بحث های عمیق اصولی براءت عقلی و نقلی که نمیشه ترک کرد. جریان روح همین است. ولی اگر کسی خواست پژوهشی داشته باشه، پایان نامه‌ای داشته باشه، این چند تا کتاب، یعنی بعد از تفسیر المیزان، این تفسیر آلوسی مبسوطاً بحث کرده است، تفسیر فخرازی مبسوطاً بحث کرده است، یعنی بحث‌های عقلی و نقلی را در ذیل این آیه مطرح کردن. شما اگر این چاپ‌های قدیمی تفسیر فخرازی را ببینید، این اگر بخواهد به صورت وزیری چاپ بشه شاید بیش از 30 صفحه باشه. تفسیر آلوسی را که رحلی اگر بررسی کنید، او مگر بخواهد به صورت وزیری چاپ بشه اونم در حدود 25 صفحه است. جمعاً 50-60 صفحه مطلبی این دو بزرگوار ارائه کردن. ولی مستحضر این که تفکر اینها تفکر اهل سنت است که اون تفکر عقلی آمیخته با برکت اهل بیت رو ندارد. این گوشه از اطلاعات است. یکی از مطالبی که در تفسیر آلوسی آمده اینه که آیا ارواح با یکدیگر ملاقات دارند یا ندارند. البته این تو بحث‌های روایی ما هم هست، آیا بعد از موت با هم ملاقات دارند یا نه، آیا در خواب و در منام با یکدیگر ملاقات دارند یا نه. اونا که خواب را آشفته میپندارند و فقط تخیلات است، اونها بحثی ندارند. اما کسانی که برای رؤیای صادق فضیلتی قائلند، اینا در این زمینه بحث کردند که آیا ارواح در عالم خواب با هم ارتباطی دارند یا ندارند. بخشی از قصه ها و داستان های جالب را همین آلوسی در تفسیرش نقل کند که کسی بعد از خواب نما کرده که من بدهکار بودم، که اونجا مال هست بگیرید بدید. از این قصه ها را نقل کرده که کم و بیش قابل اعتماد هست، البته سند عقلی نخواهد بود. مطلب دیگری که ایشون نقل کردن این است که آیا یک روح میتواند در دو بدن تعلق بگیرد یا نه. و اون چرا که حکما گفتن اگه یک روح دارای دو بدن باشد، هر چرا این فهمید او باید بفهمد و تالی باطل فل مقدم و مثلو، این برهان را آلوسی نقل میکند. میگد اگر یکی در شرق عالم بود، دیگری در غرب عالم بود، از یک دیگه با خبر نبودن، هر چرا اون میدونه بر اینا میدونه، منتها اینا نمیدونن که ما یک روحیم در دو بدن. نمیدونن تعلق یک روح به دو بدن چه میشه، آیا این مستحیل است یا نه. اگر قائل شدیم به جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، اونگاه خوب میشود فتوا داد که چنین کاری محال است. چون که تناسخ ارواح هم محال است، یک روح بعد از بدن تعلق بگیرد به بدن دیگر. چون مستحضری در جریان معاد ادله‌ای که برای ضرورت معاد اقامه شده است این است که خدا حکیم است، خدا عادل است، به ظلم‌های فراوانی در عالم اتفاق می افتد، به ظالم‌ها به کیفرشون نمی رسند، مظلوم ها پاداش نمی بینن، یا عالمی باید باشد که به مظلوم ها و وارثه ها پاداش بدن، به ظالمان کیفر بدن. اگر هر دو از بین بروند، معناش این است که متقی و طاغی یکسانند. افنجعل المسلمین کالمجرمین، این چنین نیست، چون اگر هر دو معدوم بشند، سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون. این گونه از آیات ثابت میکند که جزا هست، کیفر هست یقینا، چون که برهانی که حد وسط او حکمت است یک، برهانی که حد وسط او عدل الهی است دو، خدا حکیم است، حکیم پاداش میدهد، خدا عادل است، عادل جزا میدهد. این براهین همشون حق هست، اینا ثابت میکنن که یک نشعه هست، پاداش هست، کیفر هست و مانند هم. تناسخی ها همه این حرف ها رو قبول دارن، خدا هست، حکیم هست، عادل هست، پاداش هست، کیفر هست، اما همین روح دوباره بر میگرده و بدن کیفر میبینه. تا ما استحاله تناسخ را ثابت نکنیم، کمبود اون عدل تأمین نمیشه، مگر تناسخی حکمت را قائل نیست، عدل را قائل نیست، جزا را قائل نیست، کیفر را قائل نیست، همه اینها را قائل هست. منتها میگوید وقتی که این تبهکار مرد، روحش تعلق میگیرد به بدن دیگری، این مدتها در عذاب علیم هست، یا فقر است، یا فلاکت است، یا مرض است، یا زندان است، یا تبعید است، یا زنجیر است، تا اینکه تطهیر بشه. بعضی ها نمیدونن که چرا مرتب همه حوادث ترس علیه این هاست، اینا روحشون قبلا بود و آسیب دید. این سخن بیان الغیب را حکمت باید واضح کند. در حکمت متعالیه اونجا ثابت شد به برهان که روح میوه بدن است. هر درختی میوه خاص خودش دارد، نمیشه میوه درخت قبلی را که درخت قبلی پوسیده شد و از بین رفت، اون میوه را بیارن به این شاخه بچسبانن بشه میوه این. روح آن است که از خود بدن نشأت بگیرد. فمن ثم انشأناه خلقا آخر. اگر روح میوه تن است و اگر اون باغبانی که والله انبتکم من الارض نباتا طرز این گیاهان بدنی را می رویاند که میوه می دهد، دیگه میوه دیگری که به این شاخه وصل نمی شود. که حکمت متعالیه مانند سایر حکم منتها به طریق اولا استحاله تناسخ را ثابت میکند، اونگاه ادله نقلی که استحاله تناسخ و بطلان تناسخ را ثابت میکند میشه معید این دلیل عقلی. وقتی تناسخ باطل شد معلوم شد که دنیا داره جزا نیست، جزا در مار مربوط به معاد. این حالا مثالی در برزخ دیگه، همین که انسان تو عالم رؤیا میبیند. این روایت را چندین بار که همین جا نقل کردیم و شما هم حضور داشتید. مرحوم کلینی رسول الله تعالی علیه در همون جلد هشتم کافی این روایت نقل میکند. مرحوم فیض رسول الله علیه یه روایت دیگر در همراه این روایت تو وافی نقل میکند که این کافی را آوردیم، جلد هشت کافی را آوردیم، روایت از روی کتاب خوندیم. اون روایت این است که حضرت فرمود بشر اولی خواب نمیخوابید، یعنی خواب نمیدید، یعنی رؤیا نداشت. انبیا اونها رو دعوت میکردن به توحید و معاد و احکام فقهی و عبادی، اونها نمیپذیرفتن. انبیا که بشیر و نذیر بودن میگفتن اگر بپذیرید بعد از مرگ در روح ریحانید، نپذیرید در حفرت من حفر نیرانید. انکار اینها بیشتر میشد، میگفتن به این کسی که مرد که بر نمیگردن و نمیپذیرفتن، تا اینکه ذات اقدس اله رؤیا را نصیب بشر کرد. اینها وقتی میخوابیدن در عالم رؤیا چیزها رو میدیدن، متوجه نبودن که اینا چیه. بعد به انبیاشون میگفتن اینا چی که ما تو عالم خواب میبینیم، اونا میفرمودن به این که اینا که شما میبینید نمونه اون حرف هاست که ما میزنیم. ما که میگیم بعد از مرگ خبری هست، از این خبر هاست. شما توقع نداشته باشید که مرده هایی تو امواج از قبرستان در بیان تو کوچه پس کوچه آسیب ببینه. یه عالم دیگری نمونهش همینه. این مال عالم مثال است. تا در عالم بعد قیامت لاغر دست اله دوباره اون عبدان رو زنده کنند. ولی این عالم مثال مربوط به اونه. به هر تقدیر وجود مبارک حضرت اونا رو فرمود که این انبیا از همین راه هست. خب ما تا تناسخ را بیان القی نکنیم، هر دلیل اقامه کنیم که عدل هست، حکمت هست، جزا هست، پاداش هست، تناسخی هم قبول داره، باید از راه دیگر است. این هم جزء مطالبی است که از آیات قرآن گرفتن که دنیا نمیتواند عالم جزا باشد، دنیا عالم مسئولیت و تکلیف هست که عالم دیگریه. بنابراین ما یه سلسله کلام داریم، حکمت داریم، فقه داریم، اصول داریم. هر کدام از اینها یکی از این جوامع الکلم را گرفتن و علم خودشون را تأمین کردن. علوم قرآنی هم همینطوره و تفسیر موضوعی هم همینطوره. منطقه تفسیر ترتیبی به مقدار که سهم تفسیر ترتیبی در بین علوم مونده است باید بحث بشه، وگرنه تفسیر موضوعی جایگاه خاص خودش داره، علوم قرآنی جایگاه خاص خودشون داره. همه این هم از قرآن گرفته شده. فقه و اصول و حکمت و کلام هم جایگاه خاص خودشون دارن، چون هر کدام یه آیه رو گرفتن درباره او بحث کردن و عقل و روایت هم برای کشف پیام این قرآن سودمندن. اینا حرفی برای گفتن ندارن، مثل که چراغ، چراغ هیچ حرفی ندارد. عقل مصباح و شریعه است، نه مفتاح و شریعه یا میزان و شریعه. عقل مصباح و شریعه است، چراغ که هیچ حرفی از خود ندارد، فقط نشون میدهد کجا راه است، کجا چاه، کجا امر است، کجا نه، کجا دستور است، کجا پرهیز و ماننده. خب بله، این هم بیشه از اون بحث هاییست که در علوم قرآنی باید مطرح بشه به عنوان تمثل. شیطان گاهی متمثل میشه، گاهی خود شخص واقعا شیطان میشه. اون روایت نورانی هست امیر سلام الله علیه که در خطبه چهار نهج البلاغه است، همون بعضی ها طرزی میشوند که شیطان در درون اونها نفوذ میکنه، وقتی وارد قلبشون شد آشیانه میده، بس میکنه بعضی که لانه درست کرد تخم گذاری میکنه، بعد جوجه در میاره بازه و فرخ درد و درجه و سزای قلب او را شیطان میگیره و نظره به اعیان هم و نطقه به ارسنت هم، که بحثش هم در همین مسئله بحث تفسیری یه روز گذاشته. اونا واقعا میشن شیطان، چون که یکم واقعا میشن فرشته با حفظ انسانیت، چون در طول همه. خب بعد میشه تناسخ و مستحیل دیگه، چون روح آن است که محصول بدن باشه. مثل که ما بگیم این سیب را از این درخت بچینم بچسبونم به اون درخت، دیگه میوه اون درخت نمیشه. روح میوه بدن است. همون ثم انشأناه خلقا آخر، نه اعتیناه شیئا آخر، نه اینکه ما به این بدن چیز دیگر دادیم تا احتمال تناسخ مطرح بشه، نه همون را چیزی دیگر کردیم. یه وقت است که فرماید سم اعتیناهو خلقا آخر شیئا آخر، ممکنه کسی احتمال تناسخ بده، اما وقتی فرمود سم انشأناهو خلقا آخر، یعنی ما همون را چیزی دیگر کردیم. مثل این که درخت را الان این هسته گردو، حبه گردو، این خوب یه جرم کوتاهی است که مشاقه ها و ساقه ها را در خود بالقوه داره. یه مقدار که آب بش برسه، هوا بش برسه، خاک بش برسه، نور بش برسه و مانند آن، همین را ذات اقدس را شکوفا می کند، چیز دیگر می کند. بله، این هم مفسر اون نفختو میتواند باشد، چون فرمود همون را ما چیزی دیگر کردیم. این نفخ تو فیهه که نمیگوید که من روح دیگری رو به او دادم که از روح خودم بهش دادم، این هم برای بطلان تناسخ کافی. لیکن آیه سوره مبارکه مؤمنون که انشاءالله در پیش داریم، او به صورت شفافتر بیان میکند که ما همین را به صورت چیز دیگر درآوردیم. امام رازی میگوید به این که تعجب داریمه که این همه معارف قرآنی از یک سو، این همه معارف روایی از سوی دیگر از محضر و منظر پیغمبر صلی الله علیه وسلم گذشت، معذالک بعض قیام میگویند به این که توفی رسول الله صلی الله علیه وسلم و هو لا یعلم الروح، پیامبر مرد معذالله نمیداند حقیقت روح چیه. ایشون میگه هازا من العجائب، سر این گونه تنزل ها قبلا هم به عرضتون رسید، برای اینکه سقیفه را توجیه کنند تا افرادی به جای او بنشینند. اون که میگوید لولا علیون لهلک تو، چند بار میگوید بگویند که یه همچه آدمی هم میتواند جای او بنشیند، برای اینکه او هم خیلی چیزا رو نمیدونست معاذالله. بر تقدیر فخر رازی میگوید هازا من العجائب. حالا انشاءالله رحمان آیات قرآن، ای کسی خواست تفسیر موضوعی بحث کند راه دیگه دارد، و اگر خواست بحث فلسفی و کلامی کندم راه دیگه دارد. این مقداری که گذشت انشاءالله این برای بحث تفسیری کافی. حالا انشاءالله رحمان وقتی به آیه سوره مبارکه مؤمنون رسیدیم که ظاهر رو صریح آیه این است که ما همین را چیز دیگر کردیم، همون این نطفه بود، جعلنا علقه، بعد جعلناه مزغه، بعد جعلناه جنین، بعد جعلناه عظاما، فقسمنا العظام لحما، ثم انشأناه خلقا آخر، او را چیز دیگر کردیم. نگه از جای دیگر روی روح رو به این چسبوندیم، مثل که میوه درخت قبل بعدی رو چسبوندیم به این، اینکه روح این نمیتونه باشه. چرا ادله تناسخ که مستحیل است؟ اون تناسخ ملکوتی را همه حکما گفتند که ما ملت الا بالتناسخ فیها قدمون راسه، هیچ ملتی نیست مگر اینکه تناسخ را امضا کرده است، منظور تناسخ ملکوتی نه ملکی. تناسخ ملکوتی این است که روح یکی، بدن یکی، تحول و تطور دو تا، همین شخص با حفظ وحدت روح و هویت میشه حیوان، این میشه تناسخ ملکوتی. این که در ذیل آیه و فاتحه السماء و تأتون افواج آمده که ادهی به صورتهای گوناگون در میان، بعضی به صورت مورن، بعضی به صورت خنزیرن، بعضی به صورت کذا و کذا، این تناسخ ملکوتی است. یعنی همین شخص با همین بدن و هویت میشه مور، نه اینکه روح مور به بدن او تعلق بگیرد یا روح او به بدن مور تعلق بگیرد. تناسخ ملکی که محال است آن است که روح از این بدن مفارقت کند بشود روح بدن دیگر، این میشه تناسخ ملکی که محال است. اما تناسخ ملکوتی که ظهور باطن هست، این شخص تمام مور صفت بود، همین شخص برابر صفت مور بودنش در قیامت محشور میشود. این انسانون و نملتون که میفهمد مور شده است، اگر نه مور بشه که عذاب نیست، مور در عرض انسان. به هر تقدیر اگر چنون شه این آیه و سایر آیات میتواند مطالب فراوانی را ارائه کند، سخن فخر رازی درست است که گفت هازا من العجایب، که بگویند معاذالله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نمیداند که این روح مثلا مجرد است یا مادی است و امثال زاده. حالا اون چه که در پیش داریم به خواست خدا مطلبی است باز مربوط به وحی قرآنی. یه سوال این بود که اینایی که در برزخند وقتی وارد صحنه قیامت شدن میگن لبسنا یوما او بعض یوم، حالا اونایی که به اونها خوش گذشته است، اینا می توانند بگویند ما مدت کمی موندیم. اما اونا که در عذاب بودن چگونه می توانند بگویند ما در مدت کمی بودیم؟ برای اینکه عذاب با سختی همراه است. اونا که در حفرت من حفر نیران است، او باید کاملا صحنه را درک کند. حالا انشاءالله وقتی به سوره مبارک مؤمنون رسیدیم، آیه 112 بعد این است: قال کم لبستم پر ارض عدد سنین، قال لبستنا یومن او بعض یومن فسأل العادین. با اینکه اون سائل جواب را در دهن اینها گذاشت، یه باز متوجه نشدن. سوال میکنه چند سال موندی؟ کم لبستم فی الارض عدد سنین. اینا میگن نه، ما یه روز یا نصف روز موندیم. حالا این ناظر به آن است که اینها تقریبا بین خواب و بیداری هستند، لذا قرآن از اونها به رقود یاد میکند، نظیر اصحاب کهف. اینا که وقتی بیدار شدن از صحنه برزخ وارد صحنه قیامت میشن، یعنی من بعثنا من مرقدنا. این رخت خواب رو میگن مرقد، آدم میخوابه دیگه. رقود یعنی خواب. به تحسبهم ایغازن و هم رقود، تو خیال میکنی اینا بیدارن و اینا خوابن. مرقد یعنی خوابگاه. من بعثنا من مرقدنا. برزخ به منزله یک خواب است، بیداری محض ابد در قیامت است. آدم میلیون ها سال بیداره، هیچ خوابی هم نداره. نه تنها مرگ ندارد، خواب هم ندارد. اون عالمی که بیداری محض است و اون عالمی که هیچ خواب نیست و اون عالمی که ابد هست، نیم خواب ها وقتی وارد اون صحنه میشن، گرچه ساریان متمانی تو برزخ در این حالت بودن، وقتی وارد اون صحنه میشن، این رو نسبت به اون صحنه کم میبینن، میگن یه روز یا نصف روز. لکن اون مجیب حقیقی در جواب میگوید که قال ان لبستم الا قلیلا، شما مدت کمی تو موندی. این کم نسبت به ابده. وقتی آدم وارد صحنه قیامت میشه، میبینه که یه عالم ابدی در پیش داره. خب اینم ماره اون. اما اینکه فرق بین نفس و روح چیه؟ بعضی گفتن نفس و روح، البته اینا مترادف نیستن. حالتهای گوناگونی که برای نفس پیش میآید، اصطلاحات خاص خودشی داره. ولی بعضی خواستن بگوین اونطوری که ظاهرا آلوسی نقل کرده، که اگر روح همین نفس ترقی بکنه، صیقلی پیدا کنه، شفاف بشه، به ذکر و فکر و شوق میشه روح. حالا دیگه اصطلاحی که ایشون نقل میکنن، خیلی هم ما در این زمینه بحثی نمی کنیم که آیا این سخن باطل است یا نه. یکی از حرفهای دیگری که آلوسی دارد این است که آیا روح میمیرد یا نه. اینا گفتن روح همون نفس است، چون در قرآن آمده کل نفس ذائقه الموت، پس روح میمیره. غافل از این که این آیه میگوید هر نفس ذائقه موت است، مرگ را میمیراند، نه بمیرد. این از معارف برین قرآن کریمه. انسان است که مرگ را میمیراند، نه مرگ انسان را بمیراند. آیه که نفرمود کل نفس یزوغ و حل موت، فرمود کل نفس ذائقه الموت، هر ذائقی مزوغ را هضم می کند، نه به عکس. اگر کسی یک قدح آب یا شربت یا چای را نوشید، اون ذائق این مزوغ را هضم می کند، در خیشتن خیش رو می برد، نه خود تسلیم او بشود. ما مرگ را می میرانیم و دیگر مرگی نیست، برای ابد زنده ایم. ما این تحول و دگرگونی و امثال ذالک را هضم می کنیم و برای ابد می مانیم و هیچ حادثی به سراغ ما نخواهد آمد. شما این تحول را می چشید، از این صحنه متحول می شید جای دیگه. مواظب باشید که نمی پوسید از پوست به در می آیی. خب آدم وقتی قرآن بگوید شما با مردن نمی پوسید از پوست به در می آیی، شما این تحول را حذف می کنید، نه خودتون حذف بشید. این از برترین معارف است. اونا یه خیال می کردن مرگ افیونه، بعد می فهمن نه خیر، به یاد مرگ بودن باعث پویایی است. برای اینکه وقتی انسان مرد اولین چیزی که سوال میکنن میگن چیکار کردی برای مردم، چیکار کردی برای خودت. هیچ قدمی از قدم انسان بر نمیدارد مگر اینکه میگن چی آوردی. خب اون که بیکار است و میگه من بازنشستم و تسبیح دست میگیره و میره مسجد، اون مرگ رو فراموش کرده که نمیدونه الموت ما هوه. چون مرگ به معنای تحول است و ما مرگ را میمیرانیم و اولین چیزی که از ما سوال میکنند بگن چی آوردی، بنابراین بازنشستگی دیگه در اسلام معنی ندارد. انسان در هر رشته ای اگه اهل علم است تا زنده است با قلم و علم کار داشته باشد. حالا در جوانی 8 ساعت، در سالمندی 2 ساعت، 1 ساعت با فکر و ذکر این کار را ادامه بدهد. مگه کسی میتونه بگه من حال پیرمردم بازنشستم؟ این جناب آروسی و امثال آروسی گفت از شافعی نپرسید امثال این مسائل. این حرفای نیست که اونا متوجه بشن. اینا خیال کردن انسان میمیره مثل یه آدم عادی. وقتی که شما تو این مجالس مرد و مجالس خلق میبینید یک کسی که مختصر اطلاعی داره وقتی میخواد سخنرانی کنه یا موعظه کنه میگه کل نفس زاغت الموت، هر کسی بالاخره نابود میشه، در حالی که آیه میگه هر کسی مرد را نابود میکنه، نه هر کسی نابود بشه. از ابدیت ما خبر داد. این آلوسی هم فکر کرده که انسان با مردن ناامید نمیشه. خب بله دیگه همینطوره. اگر چون که عذاب قیامت انسان را از پا در بیاره که اینا راحت میشن. اینها این رو باید حضم بکنن در خودشون. اینا تمنا میکنن، تمنی اونها از فرشته جهنم سلام الله علیه هستی بگن یا مالک لیقظ علینا ربو، از خدایت بخواه که جان ما رو بگیره. ما هر روز باید این غذای تلخ رو بخوریم. نه، از ذوق، از مذوق را باید دید، نه کلمه ذوق باعث تمام شدنه. اونجا این عذاب است. اونجا که نگفت، یه هر روز بهش میگن، هر روز بهش میگن که ذوق انک انت العزیز کریم. یعنی چی شدی؟ از بین میبره، حذف میکنه. یه عذاب جدید است. کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها. هر روز عذاب جدیده. اون عذاب اون قدح تلخ را میخورد و میسوزد، دوباره تلخ. هر ذائق مذوق را از پا در میاره. این عذاب تموم شد. اما کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. لیذوقوا را برای همون جمله مفید استمرار ذکر کردن. یه عده خیلی با اونها کار ندارن. مرحوم مفید رضوان الله علیه برابر این تو برزخ فتوا داده است که افراد دو قسمت. یه عده با اونا کار دارن مثل کافر محض و مؤمن محض. یه عده یلحنهم نه، یعنی اصلا کار با اونها ندارن، اون کار رسمی و کار شدید با اونها ندارن. خب حالا برسیم به بحث آیه که امروز تلاوت شده. فرمود قبل از جریان روح سخن از قرآن بود که فرمود و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. بعدش هم که قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا که مربوط به قرآن است. دوباره فرمود یعنی آیه 86 ولئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک، که این مربوط به قرآن است. برخی ها خواستن بگویند چون آیات قبل مربوط به قرآن است و این لئن شئنا و آیه بعد راجع به قرآن است، این روحی که یسألونک عن الروح گفتن روح وحی قرآنی که این یکی از اقوال چهارگانه بود که در مسئله قبلی اشاره شد. حالا در اینجا ذات اقدس اله با لام قسم می‌فرماید و لئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک. این یه هشدار است به وجود بارک پیامبر. قبلا فرمود به این که آیه 73 بعد که قبلا بحثش گذشت این بود و این کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک. پیامبر مواظب باش، اینا گذشته از دسیسه‌های نظامی، دسیسه‌های اقتصادی و محاصره اقتصادی و شعب ابی طالب گرفتارتون کردن، گذشته از اونای دسیسه فرنگی هم دارن، پشت سر هم تو را در فشار قرار میدن یا تهدید یا تصمیم که از توی فتوایی بگیرن. بالاخره تو بگی معاذ الله خدا چنین گفته، تو بگی قرآن چنین است، تو بگی وحی این چنین آمده، یه چیزی ازت بگیرن معاذ الله. اگر این کار را کردی لعزقنا که ضعف الحیاتی و ضعف الممات، و این تصویح تلخ رفتاری بود که بحثش قبلا گذاشت. الان هم اینجا دارد که ولئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک. ما این وحی قرآنی که برای تو فرستادیم برابر اون چی که در پایان سوره مبارکه شورا آیه 52 آمده است و کذلک اوحینا الیک روحا من امرنا که در باره قرآن است، فرمود اگر که اون چه ما بخواهیم این روح قرآنی، وحی قرآنی، علوم قرآنی ازت میگیری. خدا اینا کرده اگر گرفتار توطئه اینا بشی، اینا پشت سر هم میخوان اصل چیزی بگیرن. تو اون چرا شنیدی بگو. و لئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک. بعد از چند پاری ساختنی تو چیکار میتونه بکنی؟ ما دادی ما مدد میگیری و تو نه خودت میتونی دفاع کنی نه وکیل مدافع داری. ثم لا تجدو لکه بهی علینا وکیل و وکیل مدافعی نداری که بیادی. ما دادیم میگیری. این یک هشداریست نسبت به حوزه ها و جوامع انسانی و اسلامی که اگر خدا اینا کرده نسبت به قرآن کریم به مهر بودید، ما این علوم قرآنی و معارف قرآنی را از شما میگیریم. وقتی گرفتیم از شما کاری ساخته نیست. حالا اذان میگن دیگه بیشتر این کنیم. الحمدلله رب العالمین.